سلام و روز شما خوش. بخش عمده ای ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. است ما زرغون منگل. عکس‌العمل‌های بین المللی به حمله دیروز در کابل، اظهارات شورای عالی اصال افغانستان در مورد اجلاس دیروز عالمان دین در کابل و رئیس جمهور روسیه، اتهامات امریکا بر یک تبعه متمول روسی را تمسخرآمیز خوانده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه امریکا حمله انتحاری دیروز بر جلسه عالمان دین در کابل را محکوم نموده است. در اعلامیه وزارت خارجه که امریکا که ناوقت دیروز منتشر شد آمده است که حمله بر افراد ملکی و عالمان دینی که برای سال کار می کنند نمایانگر سیمای غیر انسانی تروریستان بوده و مخالف اصول اسلامی است که تندروان ایده های دفاع از آن را می کنند. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده در کنار حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور است و از تلاش های عالمان دینی برای برقراری ثبات و دموکراسی در افغانستان حمایت می کند. از سوی دیگر، تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، نیز این حمله را با الفاظ شدید محکوم نموده و گفته است که حمله بر عالمان دین که جلسه صلح‌آمیز را به هدف ختم خشونت‌ها دایر کرده بودند، کاملا غیر قابل قبول است. ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز این حمله را که در آن 7 تن کشته شده و 29 تن دیگر جراحت برداشتند محکوم کرده است. داعش مسئولیت حمله دیروز در کابل را به دوش گرفت. پس از صدور فتوای عالمان دینی بر ضد جنگ در افغانستان، شورای عالی صلح این کشور می گوید که این فتوا بر پروسه صلح تأثیرات مثبت خواهد گذاشت. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، امروز بر رادیو آزادی گفت که با ناروا خواندن جنگ جاری این کشور از سوی علمای دینی، برخی از طالبان راه صلح را در پیش خواهند گرفت.
رده های مختلفشان فکر میکنند که خب ما که وقت جنگ میکردیم این خود جنگ شرعی نیست، امروز جنگ ناروا است و اینی تمایلات بیشتر در سطح رهبری مخالفین مسلح نظام ما از دیروز به مراتب بیشتر میشه.
آل هم خبری از ولایت فرا. بر اساس گزارش ها از این ولایت، 5 نیروی امنیت اردوی ملی با یک هاموی و سلاح دست داشتهشان دیشب به مخالفین مسلح در ولسوالی پشت رود پیوستند. غوث‌الدین ولسوال پشت رود می گوید بر اساس تحقیقات این افراد از قبل با مخالفین تماس داشتند. به گفته ی ولسوال پشت رود، این 5 سرباز باشندگان اصلی ولسوالی شندند هراتند و بعد از مشاجره لفظی با قماندان خود به مخالفین پیوستند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، پیوستن این گروه 5 نفری به صفوف طالبان را تایید کرده است. و خبر آخر داخلی که قرارداد اعداس سرک 36 کیلومتری بین مرکز نورستان و غرب این ولایت امضا شد. حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، امروز بر رادیو آزادی گفت در ایجاد این سرک حدود 100 میلیون افغانی مصرف خواهد شد. به گفته وی، کار این سرک به 4 بخش تقسیم شده است که قرارداد 2 بخش آن 2 روز پیش امضا شد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، این سرک ولسوالی های واما، دوآب و مندول نورستان را با مرکز ننگرهار وصل خواهد کرد و رفت و آمد مردم نورستان را از راه جلال آباد و کابل سهل خواهد ساخت. حال همچند خبری از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متهم شدن 1 میلیاردر روسی را به جرم دخالت در انتخابات ریاست جمهوری از سال 2016 در امریکا تمسخر آمیز خوانده و گفته است که جالب است کسی که به حیث آشپز من شناخته می شود بتواند انتخابات امریکا را خدشه‌دار بسازد. پوتین در مصاحبه با تلویزیون OIF اتریش این اتهامات رابرت میولر سرمحقق قضیه خاص دخالت روسیه در انتخابات امریکا را مورد تمسخر قرار داد. میولر یویجنی پریگوژین یک مالک رستورانت های معروف روسی که فرد متمول بوده و با آشپز پوتین شهرت دارد را متهم به دخالت در انتخابات امریکا کرده است. پوتین در مصاحبه‌اش با تلویزیون اتریش گفت محیط معلوماتی و سیاسی غرب چقدر باید پایین افتاده باشد که یک مالک رستورانت بتواند انتخابات در امریکا یا کدام کشور اروپایی را منحرف بسازد. صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل با همتای اسرائیلیش بنیامین نتانیاهو موافق است که فعالیت‌های ایران در شرق میانه تهدید برای امنیت اسرائیل است. خانم مرکل دیروز در برلین میزبان نتانیاهو بود. او در یک نشست خبری با آقای نتانیاهو گفت جرمنی به توافق هسته‌ای با ایران پابند خواهد ماند، اما از فعالیت‌های ایران ابراز نگرانی کرد. و خبر آخر که در عربستان سعودی یک اپلیکیشن اینترنتی را در جریان ماه رمضان فعال ساختند که می تواند برای روزداران نیازمند و فقیر افطاری گرم برساند. توسط این اپلیکیشن که قابلیت نصب شدن در تلفن‌های هوشمند را دارد، مردم عربستان سعودی می توانند برای رستوران‌ها در لبنان، اردن و ترکیه فرمایش غذا بدهند تا آن را برای مهاجرین سوریه لحظات پیش از افطار برساند. به این ترتیب تمویل کننده های غذا با کارمندان رستوران‌ها از طریق اپلیکیشن افطار سایم ارتباط برقرار می کنند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال هم همکارم نصرت پارسا با برنامه فکر نو با جوانان با شماست.
فکر نو با جوانان.
سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدین. من نصرت پارسا تا ساعت 4 میزبان شما در این برنامه خواهم بود. موضوع برنامه امروز ما بسته شدن حدود 80 مکتب در شرق افغانستان به دنبال تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش، که امروز گزارش ها نشر شده که 80 مکتب در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بسته شده و همچنان محروم بودن حدود 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکاتب موضوع مورد بحث برنامه امروز ما است. شنونده های عزیز، شما میتونین که در برنامه در جریان برنامه تماس بگیرین. شماره های تماس با ما است 0700 822 755 و 0799 20 35 40. مهمانان من در استودیو هر یک آقای هارون قرغه، یکی از آگاهان امور فرهنگی و اجتماعی و همچنان مسئول دریا منیجمنت، همچنان فخرالدین قاری‌زاده روزنامه‌نگار و مریم کامران یکی از محصلین یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با ما هستند. بحث را با آقای قاری‌زاده اگر آغاز بکنیم، دیروز گزارش های نشر شده بود که گویا گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان یک اعلامیه هختارگونه را نشر کردن و گفتن از مردم خواستن که از اطفال خود به مکتب نفرستن. امروز گزارش ها نشر شده که 80 مکتب به دنبال تهدیدها بسته شده. میخواستم شما آنچه که کنجکاوی یا این رویدادها را بررسی کردین یا خواندین، تازه ترین انکشافات چی است؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام خدمت شما جناب آقای پارسا و همکاران شریک در بحث امروزی و همچنان شنونده های خوب رادیو آزادی در داخل و بیرون افغانستان. همون گونه که شما و مردم عزیز ما از طریق رسانه ها در جریان هستند، متاسفانه حوالی شام دیروز گزارش های از شرق افغانستان از ولایت ننگرهار پخش شد که گویا گروه داعش از طریق یک پایگاه یا اسکای رادیویش به مردم و به خانواده ها هشدار داده که شما پس از این نمیتوانین دختران خود به مکتب اعزام کنین. البته آنگونه که گزارش ها وجود داره و گزارش ها موجود است، داعش به این بهانه خانواده ها را تهدید کرده که گویا نیروهای خارجی و نظامی های افغانستان در برخی از ولسوالی های ننگرهار، در هسکمینه و در خوگیانی، آنگونه که داعش ادعا کرده، مهاجرین و بیجا شدگان و غیر نظامیان هدف قرار گرفتن و داعش گفته ما در انتقام به این حملات مکاتب دختران را هدف قرار میدیم. یک جنایت بزرگ است که در حق آموزش و در حق دخترای افغانستان صورت میگیره. اما متاسفانه نگرانی اینجاست که حکومت افغانستان به جایی که بیاید این تهدید مهار بکنه، به جایی که نظامیانش ساق بوده برای تهدید گروه داعش، گروه داعشی که به قول خود وزارت دفاع افغانستان گفته میشه 3 تا 4 هزار نفوس داره در سرتاسر افغانستان، اگر 1 تا 2 هزارش در ننگرهار باشه، پس ما با این همه نیروی نظامی که خودمان داریم و نیروهای خارجی که در افغانستان مستقر هستند، چطور نمیتونیم که 2 تا 3 هزار نیرو را ما مهار بکنیم، برای سرکوبشون اقدام بکنیم، تا به جای اینکه ما به وزارت معارف افغانستان دستور بدیم که شما بیاین مکاتب رخصت اعلام بکنین. اعلام رخصت شدن مکاتب در ننگرهار یک تهدید جدی برای نظام آموزشی در این ولایت هست. متاسفانه آنگونه ای که امروز رسانه هم به نقل قول از مقام های محلی ننگرهار گزارش دادن، اینها گفتن تا زمانی که این تهدیدات مهار میشود شما رخصت هستین. شما خوبتر میدانین که متاسفانه در حال حاضر امتحان سالانه دانش آموزا در ولایت های سرسیر گرمسیر جریان داره و یک صدمه بسیار جدی به دانش آموزا میرسانه، چون در وقفه ایجاد میکنه و آنچه را که نا آموختند پس از یک رخصتی طولانی که معلوم نیست 1 ماه 2 ماه 3 ماه چقدر وقت ای در بر میگیره، یک تهدید بسیار جدی و نگرانی جدی هست. امیدوار هستیم حکومت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخله افغانستان و ریاست محترم عمومی امنیت ملی اقدام بکنند برای مهار تهدید، اقدام بکنند برای سرکوب گروه داعش و دوباره هر چه زودتر در جریان همین هفته یا هفته آینده دوباره درب مکاتب برای دانش آموزان بگشایند.
ممنونتان. البته جزئیات بیشتری است که به حسیب الله شینواری رئیس معارف ولایت ننگرهار در تماس به رسانه ها گفته که 80 مکتب در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و شمار از ولسوالی های همجوار تعطیل شده که در این 80 مکتب حدود 150 هزار دانش آموز دختر مصروف آموزش بودند و داعش، یک اعلامی منصوب به داعش دیروز نشر شده بود که این گروه گفته که مکاتب دخترانه را هدف قرار خوان داد و از مردم خواسته که دخترانشان را از این پس به مکاتب نفرستن و تا هنوز صحت ای تهدید یا این نامه داعش تایید نشده، اما امروز وزارت معارف این مکاتب را تعطیل کرد. در این مورد حتما با مسئولان وزارت معارف در جریان برنامه تماس های خواهیم داشت. بانو کامران، شما به عنوان یک دختر که مصروف تحصیل هستین در کابل، چقدر تعطیل شدن مکاتب دخترانه در شرق افغانستان یا در ولایت های دیگر بر روحی شما صدمه میرسانه، بر روحی دختران میربانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته هم از سرمای خود تقدیم شما و از طریق رادیو آزادی تقدیم تمام هموطنان کشور خود میکنم و امید دارم که یک رمضان خوب داشته باشن. خب معلوم دار است که یعنی بسیار تاثیرات منفی بر روی اذهان ما و شما داره، به خاطر از اینکه از یک سو هست که اطفال خودشان از تحصیل باز ماندن و سوی دیگه متاسفانه همیشه وقتی که مردم افغانستان به خاطر بعضی از مشکلات از تحصیل باز میمانند یا مورد تهدید قرار میگیرن، بخش اعظمش به عنوان تشکیل میده که به ما بسیار تاسف آور است و به قسمی شما گفتین شاید مکاتب که فعلا توسط دولت تعطیل شده ای دوباره باز شوه، اما ما باور دارم که شاید پسران دوباره بتوانن به مکاتب برن، اما دختران نمیتونن. دختران نمیتونن به خاطر اینکه از یک سو تهدید شدن و از سوی دیگه دولت هیچگاه یک کار را انجام ندادن که یعنی به منشأ اصلی فکر کرده باشن. آنها همیشه موضوعات سطحی را بیان کردن. یعنی دولت اینقدر سالهایی که فکر میکنن حقوق زن کش یعنی به دست میارن، از حقوق اطفال دفاع میکنن، فقط به این موضوع پرداختن که چرا اطفال در خیابان کار میکنن، چرا یک طفل به فروش بعضی از مواد میپردازه، اما آنها فکر یعنی هیچ وقتی به موضوعات اصلی فکر نکردن. موضوعات اصلی که هست در سه جهت است. اولش خود بخش خانواده است که خانواده یعنی در بخش اطفال خود بسیار زیاد بی‌توجه شدن، زیاد متاسفانه فرهنگی خراب ما امی است که آنها همیشه در فکر هستند که یک طفل یا یک جوان میخواد نظر خود بیان کنه باشون، ویرا میگن که ما پدرت هستم یا ای که ما استادت هستم یا ای که ما سوکر بزرگ هستم، معلوم دار است که ما عقل ما سوکر زیاد است، اما آنها ما میخوایم یک موضوع کلیر برشون بیان کنم. اگر امی طفل یا امی جوان از والدین نسبت به والدین خود هوشیارتر نبود، اگر امی طفل یا جوان نسبت به استاد خود هوشیارتر نبود، پس ما چرا فعلا این جامعه یا تمام جهان دیارت قرار داره؟ ما یعنی وقتی که دنیا مردم بودن که آتش نمیشناختن، حالا شاید هیچ چیز را نمیشناختن، بخاطر که نسل به نسل پسمانده تر میشدیم. پس در این قسمت ما از خانواده های که یعنی تقاضا دارم که به این موضوع توجه کنن. و در بخش دولت بسیار زیاد یعنی شکایت بی‌نهایت زیاد وجود داره که از جمله یکی عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف است. یعنی ارگان های امنیتی و معارف همگیشون با هم اصلا هماهنگی ندارن. اگر یکشان یک کار صادقانه انجام میدهند، دیگرشون این کار اصلا انجام نمیدن. و دومی است که دولت در حالی که یعنی ابرقدرت های ما استاد میشن و میگن که اطفال باید از خودشان دفاع شوند، اما در قسمت در زندان های در بادامباغ اطفال زیاد زندانی هستند. اطفال یعنی اونا کسی را میگن که زیر سن 18 باشه زندانی هستند. آیا اونها به حقوق اونا توجه کرده؟ در این قسمت کجاست حقوق بشر؟
روی موضوعات حتما صحبت میکنیم. تشکر از شما، بعدا به شما برمیگردیم. شنونده های عزیز، شماره تماس را که به شما گفتم میتونین تا دقایق بعد تماس بگیرین. آقای قرقه، میخواستم صحبت های شما را هم داشته باشم. حالا تهدیدنامه داعش دیروز شام پخش شد، کمتر از 24 ساعت گذشت که 80 مکتب دخترانه در ولایت ننگرهار تعطیل شد. چی فکر میکنین در اینجا باید حکومت تنها تعطیل میکرد یا ای که میرفت مشکلات را بررسی میکرد و جلوش هم میگرفت تهدیدها را؟
سلام به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به شنونده های محترم شما. شما ببینید اگه شما دولت باشین، اما تو یک تهدیدی را برای اطفال شما در یک منطقه کس مواجه بسازه چی میکنین؟ خب مجبور هستین که اطفال اول از همه کرده به اصطلاح جانش را نگاه کنین و این ریسک کس قبول نمیکنه که یک کس شما را تهدید کنه.
خانواده ها حتما قبول نمی کنن و شاید هم دخترای خود به مکتب نمانن، اما دولت در اینجا تنها تعطیل اعلام کرده، باید در کنار تعطیل اعلام کردن چی بکنه؟
خب من متوقن هستم که دولت بعضی کارهای دیگه میکنه که او را تعطیل کرده، منطقه شما در ریشه بعضی کارها یا بعضی عواملی که باعث ایتو تهدید ها میشه سر از او بدبختانه ما شما تاله نتونستیم فکر کنیم، نتونستیم یک اقدام کنیم، نتونستیم به یک نتیجه برسیم که چرا مثلا در مناطقی که طالبا هستن یا حضور دارن یا در زیر سلطه فکری طالبا و منطقه است، چرا جوانها و طفلها و یای ما زیر اثر تفکر طالبانی میرن؟ ما ندانستیم در مقابلشان به اصطلاح تبلیغات مؤثر و تبلیغات سودمند برای اطفال خود هم ارائه کنیم. اطفال ما پیش ما هستن. این دولت اینی کارهایی است که دولت بسیار چیزهای خرد و ریزی که مربوط از این جنگ میشه او را مد نظر نگرفتن، چون چیزهای خرد و ریزه مسائل فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، هر چیزی که است اینی مسائل در نظر دولت نمیه که ما از دیدگاه یا از نقطه نظر فرهنگی ما میتونیم تفکر طالبانی را در افغانستان تا اندازه مهار بسازیم و اطفال خود را به یک اسلام محتدل دعوت کنیم. اونو را نتانستیم ما. چرا ما تبلیغات طالبا را جدی نمیگیریم؟ طالبا در تبلیغات خود در مناطقی که زیر سلطه ایشان است از ما یا از دولت کرده یک قدم پیش هستند. اینم یک قدم پیش بودن از یاره سرازی باید بسیار کارشناس ها، مردم های علی خبری افغانستان بشینن سرازی صحبت کنن که آیا امی اسلامی را که طالبان تبلیغ میکنن از دیدگاه ما از دیدگاه دین ما، از دیدگاه انسانیت، ای چرا مؤثر واقع میشه؟ به خاطر که ما مخالف ازیره یا موافقت ازیره نداریم بر اطفال خود. ما از مسائل فرهنگی، از مسائل کلتوری کار نمیگیریم زیاد. ما نمیدانیم که بهترین مبارزه در مقابل طالبا از فرهنگ خود کار گرفتن است. ما با اینمی فرهنگ قویه که داریم طالبا را میتونیم.
آقای خرقه، داعش در اعلامیه که منصوب به داعش نشر شده در اینجا آمده که به خاطر انتقام کشته شدن غیر نظامیان و کودکانی که در بمباردمان نیروهای آمریکایی و دولتی در ساحات تحت نفوذ ما یعنی داعش کشته و زخمی شدن، ما میخواییم مکاتب دخترانه را هدف قرار بدیم. در اینجا به نظر شما چرا داعش از دخترها میخواین انتقام بگیرن از کودکا؟
یک موقعیت بیخی خاص است. اول شما ببینین که همین داعش یا کسایی که به این تفکر هستن اینا چقدر نامرد هستن که از ضعیف‌ترین طبقه جامعه ما که بدبختان زنها هستن که باید نباشن اما هستن، از اونها موهی انتقام میگیرن و اینا چی رقم انتقام میگیرن؟ اصلا شما همین مفکوره را فکر کنید، اطفال را که در بمباردمان کجا و کجا کشته شده، از داعش کس نیست که پرسان کنه که شما که مردم ما را شاندین در سر بم قیل پراندین، او را کی پرسان کنه شما؟ یا شما چرا به همین مفکوره هستین؟ ما باید از طالبا، از داعش، از کسایی که در این گروه های تروریستی هستن، از اینا باید سوال کنیم که همین شما از بالا یا از خدا چی آوردین که ما را رقم مسلمان میسازین که خودتان هستین؟ ما نمیخواییم که رقم مسلمان مثل شما باشیم، اصلا نمیخواییم. شما میر از مردم پرسان کنین او را رقم ما را.
تشکر آقای قرقت، من صحبت های شما را خود شنیدیم. یک شنونده داریم. سلام علیکم، آقای میرویس حمید از کابل. بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما مخلص میوانیتون سلام احترامات تقدیم میکنم.
علیکم سلام، مهربانی کنین.
در ارتباط موضوع ما عرض کنم که اصلا موضوع افغانستان بسیار گفتی مردم از دو طرف مورد شکنجه قرار گرفته. از یک طرف ببینین امریکا بمبارد میکنه، گفتی مردم اونجا مردم ملکی میکشه، از طرف دیگه بازمی داعش، بازم گفتی مردم بنافع دیگه، بازم مکاتب گفتی مردم بند میسازه. یعنی مولو میشه کار از اینا یک رقم پلانای سنجیده شده برسته. اگر امریکا بمبارد نکرد داعش رو این کارا میکرد. و ایجاد پیشفر مردم افغانستان به شمول خود ما تاریخ هم گفتیم مردم شک وجود داره که امین داعش ساخته.
آقای میرویس، موضوع اصلی برنامه ما چیز دیگه است. مشخصا در مورد تعطیل شدن مکاتب میشه صحبت بکنین. مهربانی کنین آقای میرویس.
خب من میگم که این مکاتب دخترانه که بحث کردن این خود به نفت وطن ماست. اگر ما در وطن خود یک دکتر طبقه نفت داشته باشیم، یک فرامول طبقه نفت داشته باشیم، خودی طبقه نفت داشته باشیم، خود سراسر بند به نفت ماست. از یک طرف میگم افغانو بمبارد میشه، مردم ملکش کشته میشه، از یک طرف باز مکاتب وطن میشه که ما نمیتونم گفتیم مردم دکتر زن داشته باشیم، خودی زن و فرامول زن. خب طبعا سراسر همین ظلم و جفا گفتیم از این طرف ما افغان ها
دیگه،
ما افغان ها در بین دو سنگ آسیاب.
ممنونتان آقای میرویس از نظرتان. تماس دیگی داریم. بله سلام علیکم. بله سلام بر شما. بله شنونده های عزیز، موضوع برنامه تعطیل شدن 80 مکتب در شرق افغانستان و محروم بودن 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکاتب در افغانستان است. شماره تماس 0800-822-755 و 0799-2345 می توانید تماس بگیرین. یک تماس داریم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. نعمت والجان از ولایت پاریا
و رسپالی غرماچ. آقای طاهر جان، مهربانی کنین از غرماچ.
سلام بر شما و میمانه شما.
علیکم سلام.
در باره دست گفته میتانیم که شاگردان ولسوالی غرماچ تعدادی به پول شخصی خود دست را دوام داده و دختره که بره به مکتب لیسه بره درس بخوانه، او بره جواب میتانه که شما 12 تا 14 خوانده چه پیده کردی بره. چون که ما یک معلم هستیم چند سال میشه که اونجا دست میتیم و دولت در حقی دوردست جفا کرده چه وزارت معرف نپرای محصول ساخته که با هیچ وجه با مردم دوردست ولایت دوردست کمک و همکاری نداره. نه یک آیات، نه یک چیزی روا میکنه که مثلا یک تفتیش بیایا، یک راهنمایی کنه، یک کدام گپی باشه. بازم اگر نماینده معرف تیش یا شماره
حتما در این مورد با سخنگوی وزارت معارف که دقایق بعد امرایشان تماس می داشته باشیم صحبت میکنیم. در غرماچی که شما از اونجا زنگ زدین، در اونجا آیا تمام کودک ها و کسایی که زیر سن 18 هستن به مکتب میرن؟
از یعنی جوان ها هم علاقه مند درس هست، زیادش که پیسه داره، روزگارش خوب است، از ولسوالی رفته به ولایت کنه، در پریاب، در مزار رفته، از جای دیگه یارات رفته، بابیوس میره، در پولی شخصی خود درس میخوانه. ممتاز بچه های پرسیم که هست، او در مکتبه درس میخوانه، با صبح با پولی شخصی چشت با حساب دولت میخوانه باید.
تشکر، ممنونتان، تشکر از تماستان. یک تماس دیگه هم میگیریم بعد مهمان ها صحبت خواد کردن. بله سلام علیکم. بله سلام بر شما. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، نامتان بگوین، از کجا زنگ زدین و میربانی صحبت بکنین.
سردرودی افغان است، کندر میخوام به پشتو صحبت کنم.
مهربانی آقای افغان، میربانی کنین.
پس از موضوع تعلیم و ترجمه و محرومیت،
بله دقیقاً، و اخیراً در قندهار 80 مکتب تعطیل شده است به دنبال تهدید گروه داعش، مهربانی صحبت بکنین.
افغانستان که عمومی لمیدن در مشمان و در محرومیت در تعلیم تخید بالخصوص انجونی او خاصاً پا قندهار که سو هم دل امیدون داری او لمره در لمیدون در توایم او روست یک سوال ساج در ملمانو تخدرم لمیدون تغذی چه در بیسواردی اغلور کچه پا جامعه که او دوالی دوری تولانیز استون زی متاسفانه پا افغانستان که اما پا حالوی نشتون پا تولانه که او پراخ اداری پا ساعت دماری پا پالیتونه که تا که در ملمانو تخمیدادی در ایش در افغانستان یا دشمن دی اغو که توپک را خست در افغانستان در بربخی در
بله آقای افغان، صدا شما نداریم، صدا شما را قطع شد تلفنشان، دوباره تماس بگیرین. تماس دیگه هم میگن داریم. بله سلام علیکم. بله
بله آقای پارسا، سلام بر شما.
سلام بر شما جناب قاریس پشتون، مهربانی. علیکم سلام.
سلام جداگانه به مهمان شما. واقعا جلی که تعلیم ابو فاما پیغمبر خدا میگه که مثال آن کسی که تعلیم دارن سواد دارن اونا با مثل زنده هستن، و کسایی که تعلیم سواد ندارن اونا با مثل مرده هستن، و کسایی که علم داره تعلیم داره اونا زنده هستن، و کسایی که علم و تعلیم نداره اونا به حساب در فقر و در بیچارگی زندگی میکنه. یعنی فقر و بیچارگی همون است که سواد نداره اصلا. عبدی مایی است که این مردم افغانستان ها هنوزم از سواد محروم هستن و آگاهیم برش داده نشده، و تجای آگاهیم داده شدن خو اما بعضی کساس که با تعلیم دیگه خود خوش فرد کنند. بر صورت نامنی هست و امنیت نیست و فقر اقتصاد هست، و سواری من شما این است که کسی که مکتب بسته می کنه یا پردن دانشگاه بسته می کنه اونا خود معلوم است که کیا هستن، میشناسن همه مردم. بلی آلی درباره امو تصمیم امنیتش مقصر کی هست؟ اول که پردن داعش در افغانستان پیدا شد، اگر از دولت پیلی ما رسانه ها و خبرنگاران سوال میکرد که آیا در فلانی ولایت داعش هست، حکومت ما ایرا بلپیل رد میکرد که نه، در فلانی جا داعش هیچ وجود نداره یا مخالف هیچ وجود نداره. اما پسند سرایت میکدی گپ پیدا میشد و پیدا هم بود. حالی درباره اونا خوب بسته میکنه، درباره امنیت، درباره گرفتنی مقصر کی هست؟
آها تشکر ایرتمن، مهمانای ما باید بر شما جواب بدن، درست؟ تشکر از قاریس پشتون از جوزجان تماس گرفتن. خب اینا گفتن مقصر کی است؟ قاریزاده است. بسیار کوتاه اگر در این مورد اشاره بکنین بعد سوالای دیگه است که پرسان میکنیم.
متاسفانه وضعیت امنیتی در افغانستان طور است که شما شاهد هستین، آنگونه که دولت میگه بیش از 20 گروه تروریستی عملا در افغانستان فعالیت میکنن، و سوی هم حکومت افغانستان امروز اولویتش تامین امنیت است. همون گونه که اگر در بخش معارف به چالش ها و مشکلات رسیدگی نمی شود و کمتر توجه صورت می گیرم، و دولت بیشتر تمرکز روی تامین امنیت داره که چگونه بتونه امنیت تامین بکنه. ایجا مقصر کسایی هستند که بر علیه دانش می جنگن، کسایی هستند که بر علیه مردم افغانستان می جنگن، و کسایی هستند که از سوی شبکه های استخباراتی و از سوی کشورهای بیگانه و مزدور هستند و از اونها پول می گیرن و بیان به نیابت از اونها در افغانستان. زنا و مردا و کودکای افغانستان و معلمای افغانستان و علمای دینی افغانستان میکشند. مقصر اصلی مزدورهای هستند که امروز با شبکه های بیرونی اونا ارتباط دارن و به دستور آنها میان در افغانستان به قتل و کشتار و به آتش کشیدن مکاتب و به تهدید علیه دانش آموزان متوسل میشن.
بسیار زیاد تشکر آقای قرقه. در اینجا مسئولیت در کنار از اینکه حکومت مسئولیت داره که امنیت را تامین بکنه، خود خانواده ها و مردم مثلا باشنده های ولایت شرقی ننگرهار چی مسئولیت هایی دارن به خاطر حفظ جان اطفالشان و مکاتبی که اطفالشان در اونجا درس میخوانن؟
طبعا اونا هم چیز مسئولیت دارن که از اطفال و از خانواده های خود نگهداری کنن. منتها بازم اصلا همین امنیتی یک مملکت مربوط دولتش میشه. شما هر رقمی که بخواین، او دولت است که چی رقم مردم میتونه که به اصطلاح آماده بسازه که دولت کمک کنه، چی رقم آماده بسازه که با دولت همکاری کنن. ما اینی مسائل فعلا بدبختانه در افغانستان نداریم. وقتی که شما را یک کسی تهدید میکنه یا یک گروه تروریستی تهدید میکنه در یک منطقه، مردم اوتومات به دولت متوسل میشن. اما اینال ای که دولت در مقابل از این گروه ها چی میکنه، بازم وظیفه دولت است. منتها وظیفه مردم اینمیست که به هر شکلی که میشه باید از دولت و از قوای امنیتی و از قوای دولتی خود 100% اینا باید برای فایده خودشان است. وقتی که اینا سپورت کنن یا کمک کنن دولت ها با معلومات دادن یا با بسیار مسائل دیگه است که شما میتونین دست دولت بگیرین و کل کارم سر دولت نندازین، اما گروه های تروریستی که شما را تهدید میکنن اونا تمامشون مسلح هستن. اما شما انتظار از این نداشته باشین که از قریه و قصبات افغانستان مردم در مقابل از با استاد شوه. منتها یگانه چیزی که ما میتونیم، یا یگانه چیزی که دولت میتونه، سیستم تبلیغاتی خود سر جوانها، سر طفلا، حتی سر روستاها تغییر بتن. اینا با یک رقم دیگه آگاهی دهی را امتحان کنن، از شیوه های نو کار بگیرن. این نمیشه که ما اعلاناتی که زیر گروه های تروریستی در تلویزیون های خود نشر میکنیم شما یک دفعه کوره ببینین، دفعه دوم نمیبینینش. اینا بسیار کمبودی های دارن در آگاهی دهی مردم، از طریق رسانه ها، از طریق کلتور، از طریق فرهنگ، از طریق آرت، از طریق بسیار چیزهای دیگه که فعلا دولت به اندازه‌ای در جنگ مصروف است که نمی مسائل فرهنگی و کلتوری و حتی نشست ها در روستاها و قریجات ها و اینا را بین مردم به اصطلاح کتمان کردن. و ما خصوصا در مناطقی که زیر سلطه طالبان قرار میگیره یا یک ولسوالی را میگیرن یا نمیگیرن، در اونجا ببینین تمام مساجدی که ما شما داریم زیر کنترل طالبان قرار میگیره. اولین کاری که دولت میکنه، دولت باید تمام مساجد افغانستان ریسرچ کنه که در کجاست، در کدام منطقه است، نام ملایش چیست
و ایره وزارت حج و اوقاف افغانستان
همین ارگان های دولت
مساجد از ثبت و راجستر دارن تعداد زیاد.
اما شما میفهمین ارقام را که یعنی ما خواندیم تقریبا در حدود 126 هزار مسجد در افغانستان وجود داره. اگر یک نفر در او کار کنه 126 هزار کارگر داره مساجد. اگر دو نفر کار کنه 252 هزار نفر. آیا امی مساجد زیر کنترل دولت هست؟ آیا تبلیغات مذهبی ما از طریق دولت به مردم میشه؟ نمیشه. خصوصا در مناطقی که طالبان میاین، اولین کاری که میکنن تسلط به سر مسجد پیدا میکنن. دومین کاری که نمیکنن تسلط سر معلمین یا استادانی که دنیات یا قرآن شریف درس میده، سر از اونها پیدا میکنن، اونا زیر تهدیدشان قرار میگیرن. به نفع طالبا در مکاتب ما، به نفع طالبا در مساجد ما بدبختانه تبلیغ میشه و اینمی تبلیغات است که جوانا و اطفال ما را به اصطلاح به طرف تندرو بودن سوق میده.
ولسوالی هایی که طالبا اونجا تسلط دارن در برخ موارد مکاتبه که دولت افغانستان او را حمایت میکنه اونا باز است و دولت هم استقبال کرده، شما نگرانی هستین یعنی که
بله و حتی طالبا هم از استقبال کردن،
یعنی طالبا هم استقبال کردن و دولت هم استقبال کرده
بعضی مناطق. بله اما اینه میره دولت نمیفهمه که تمام استادهای مذهبی یا دینی ما تمامش زیر تسلط طالب هاست. طالب ها از مکاتبی که دولت افغانستان برای مردم مهیا ساخته یک وسیله تبلیغاتی خود جور میکنن و خصوصا از مساجد ما. آیا شما سر از این فکر کردین که در مکاتب افغانستان خصوصا در مکاتب شهرهای بزرگ افغانستان تدریس دینی از طریق تلویزیون شود؟ فکر نمیکنین بهتر است؟ فکر نمیکنین از یک دست اطفال ما درس میگیرن؟ امروز در زندگی دیجیتالی که ما داریم آسان گپ است که شما در مکاتب یا در صنفای افغانستان، در صنفای مکاتب افغانستان اقلا یک تلویزیون باشه روزانه، مثل که مضمون ریاضی و الجبر و قرآن شریف دارن، یک مضمون داشته باشن یک ساعت تلویزیون. اینا در روز در یک ساعت تلویزیون ببینن، در یک ساعت رقم تلویزیون بگیرن که یا تدریس دینی از تلویزیون شوند، یا مثلا مسائل بسیار داغ افغانستانه با استادشان در کلاسشان مثلا بشینن سرش صحبت کنن.
تشکر آقای قرقه. بانو کامران، حالا که به دنبال تهدید داعش در ننگرهار 80 مکتب تعطیل شده، به نظر شما راه حل چی است در کوتاه مدت یا متوسط تا چند ماه آینده؟ حکومت و مردم چی کار بکنن که یتفالی دختر از مکتب از تعلیم باز نمانن؟
اولین کاری که میتونه حکومت انجام بده در این قسمتی است که باید متحدات امنیتی را از بین ببره. تا وقتی که تهدید امنیتی از بین نره، هرگز مردم به دوباره به تعلیم رو نمیاره. و اگر تهدید امنیتی را از بین ببره، چون تا وقتی که دولت این کار رو میکنه متاسفانه بسیار وقت در بر خواهد گرفت، اذهان مردم توسط داعش طور یعنی تغییر خواهد کرده باشه که آنها دیفر باشن که اگر مکتب برن شاید با بسیار از مشکلات مواجه شون، خصوصا اگر دختران به مکتب اجازه بدن، چون اوجا زیادتر اجتماعات مختلط وجود داره، یعنی کار غیر اسلامی است از نظر اونا. یعنی اگر ما قبلا نمیدین موضوع شرک کردم که اگر دوباره باز کردن به مکتب، باز هم شاید قشر ذکور به باز کردن، اما دختران نمیتونن. و این یک ضربه که آنها وارد کردن، یعنی به زنان بسیار ضربه کلان وارد کرد. و دیگه قسمت بازم یعنی نهانجاری های دولت وجود داره. دولت هرگز نتونسته که به صورت صحیح از زنان حمایت کنه. دولت که خودش یعنی نتونسته یک کار را بر زن انجام بده، حداقل هم ارگان هایی که بخاطر زنان کار میکنن از اونها حمایت کنه، که از جمله از اونها یکی میتونم به صورت زنده یک مثال خود مرکز که جمعیت هم وجود داره مثال بتم، که خود پهنتون مورا میباشه، یک جای هست که از پرسنل و کارگر و هم کس که دیجا کار میکنن بخش زنان تشکیل میمیته، و حتی دیجا متعلم هم هستن، میتونم بخش تعلیم باشه، بخش تحصیل باشه، همه که دیجا فعالیت دارن. اما متاسفانه هیچ گونه حمایتی نیست طرف جامعه بین المللی، نیست از طرف دولت، دی قسمت صورت نمیگیره. حتی یک روزی که ما خواستیم که دولت به ما همکار باشه در قسمت ازیاد رشته ها به خاطر محصلین، در حالی که این موضوع خارج از این است، یعنی ما همکاری اونها را خواستیم، با ما رئیس پنتون گفتن که ما نمیتونیم کار انجام بدیم به خاطر که دولت اجازه نمیده. ما بسیار متاسف شدیم که در تمام افغانستان یگانه مرکزی که بر زنان کاملا مختص بر زنان است این مرکز است. به جای اینکه خود دولت کمک میکرد، جامعه بین المللی کمک میکرد، این کمک خونه میکنن، کمک مالی هم هرگز ندارن به خاطر زنان، چون که میفهمین زنان به خاطر مشکلات مالی زیادتر نمیتونن به تعلیم و تحصیل بپردازن. این کمک ها نیستن، فقط آنها یک ورقی که برای یک پنتون اجازه نامه داده میشه، یک پنتونی که کاملا مجهز است، امکانات داره، فضای خالی داره که بتونن یعنی وجود تعلیم و تحصیل بکنن دخل زنان، با او اجازه نمیده. این موجات فساد بزرگ در دولت نشان میده، یعنی که فسادی که اصلا قابل تحمل نیست. آنها به یک پنتونی که اصلا امتیاز امکانات ندارن اجازه میتن به خاطر اینکه او مربوط یک بزرگ قومی میشه، اما یک پنتون که واقعا به خاطر زنان ایجاد شده و جایی که واقعا مردانه کار میکنه حمایت نمیکنه.
تشکر. و به دنبال از این که با معذرت پیش از این که گزارش یا خبر تعطیل شدن 80 مکتب در ننگرهار پخش شود، دو یا سه روز پیش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در یک گزارش تازه گفته که ناامنی و دوام جنگ در افغانستان سبب شده که تا نصفی از کودکان افغانستان به مکتب نروند. در یک گزارش آمده که نیمی از کودکان بین سنین 7 تا 17 ساله، یعنی حدود 3.7 میلیون نفر در افغانستان، از مکتب رفتن محرومند. یونیسف میگه که فقر و تبعیض گسترده علیه دختران در کنار ناامنی سبب شده که میزان کودکان محروم از مکتب در افغانستان از سال 2002 به این سو به شدت افزایش یابد. گفته میشه که 60% کودکان محروم از مکتب دختران هستند. این رقم در شمار از ولایت افغانستان بیشتر است. بر اساس گزارش یونیسف در ولایت‌های قندهار، هلمند، وردک، پکتیکا، زابل و اروزگان 85% دختران مکتب نمی‌روند. پیش از اینکه تماس شنونده‌ها را داشته باشیم، بالای موضوع هم صحبت می‌کنیم. اول آقای قاری‌زاده، اگر شما صحبت بکنین، نرفتن 3.7 میلیون کودک در افغانستان به مکتب چقدر نگران کننده است؟ چقدر نسل‌های بعدی را تهدید می‌کنه؟ آینده افغانستان را تهدید می‌کنه نرفتن این کودکان به مکتب می‌روند؟
واقعا گزارش نشان می‌ده که متأسفانه ما و حکومت افغانستان داریم به عقب برمیگردیم. شما در جریان هستین که پس از سال 2001، پس از سقوط رژیم سیاه طالبانی در افغانستان، یک موج بسیار گسترده میلیونی از دانش آموزان به سوی مکتب سوق داده شدند و این رقم تا سالهای 2013 و آخر 2014 حفظ شد و نگهداری شد و آمارهایی که در آخر سال 2014 هم از سوی وزیر وقت معارف آقای وردک نشر شد، حدود 12 میلیون دانش آموز به مکتب برفتند که بعدا حکومت وحدت ملی هم یک بخش بزرگی از این ارقام خیالی خوان و کمیسیون موظف کرد که رقم باید بررسی بکنه و ارزیابی بکنه. متاسفانه این کمیسیون هم مانند ده ها کمیسیون دیگر نتایجشان یافته هایشان با مردم شریک نساختند و فهمیدن نشد که چقدر از اینها خیالی هستند. ولی در تازه ترین آماری که خود وزارت معارف داره، 9.3 میلیون کودک گفته میشه که مکتب میره. و اما این گزارش تازه یونیسف واقعا بسیار نگران کننده است و نشان میده که حکومت افغانستان در حدود 4 سال اخیر نتانسته امو چالش ها و مشکلات فراروی دانش آموزا به خصوص دخترها را رفع بکنه و حل بکنه، که قطعا یک مشکل میتونه امو افزایش ناامنی ها در بخش های مختلف افغانستان بوده باشه، که امو وقتی که یک منطقه ناامن شد، متاسفانه کودک ها به خصوص دختران نمیتونن به مکتب برن. ولی در کنار ناامنی، در کنار فقر اقتصادی، در کنار فقر فرهنگی، موضوع دیگری که وجود داره و در گزارش یونیسف هم به او اشاره شده، چرا 60% از 3.7 میلیون کودک نمیتونه، چرا 60% دخترها هست و در ولایت های جنوبی 85% دخترها. یک موضوع دیگه اینجا برجسته میشه که هنوز برداشت های ناقص یا قرائت های ناقص از دین در خانواده ها در جامعه ما وجود داره که او سبب شده دختران از رفتن به مکتب محروم نگه بدارن. در حال حاضر در بسیاری از مناطق دوردست افغانستان هستند عالمای دین، هستند رهبران مذهبی، هستند کسایی که مساجد منابر در اختیار دارند، اونها تبلیغ میکنند برای اینکه دخترها به مکتب نروند. اونها هم برداشت و قرائت ناقصی که از دین دارند برایشان اجازه داده نمیشه. متاسفانه به دلیل فقر سواد در خانواده ها هم این وضعیت و این ناهنجاری وجود داره و بسیاری از مردها، بسیاری از پدرها به دخترهای خود اجازه نمیتن که به مکتب بروند. اگر اجازه میتن تا صنف 3 و 4 که مشکل بسیار برجسته هست. ما امیدوار هستم این گزارش تازه یونیسف حکومت افغانستان را وابو داره که یک تحرک، یک پویایی و یک حرکت از خود نشان بده، نگذاره که دستاوردهایی که ما در 13-14 سال اخیر به خصوص در بخش آموزش داشتیم از دست مانده بره. و امیدوار هستم جامعه جهانی هم یک مقدار بالای حکومت افغانستان هم فشار بیاره و هم کمک بکنه حکومت افغانستان که ما از این وضعیت برایم. و موضوع نگران کننده دیگه است که متاسفانه وزارت معارف ما از نزدیک به یک سال به این سرنویس و بی سرنویس هست. گاهی یک کسی سرپرست میشه و گاهی شخص دیگر، و موضوع سیاسی شدن خود نظام آموزش افغانستان یک موضوع بسیار نگران کننده هست که متاسفانه وزارت معارف افغانستان کاملا به یک وزارت سیاسی بدل شده و این وزارت در بدل معامله ها و در بدل گفتگوهای سیاسی به یک تیم به یک جناح داده میشه، که نباید معارف افغانستان سیاسی شود، نباید تحصیلات عالی افغانستان سیاسی شود. اگر سیاسی شد ما پیامدش و عواقبش میبینیم که از این بدتر خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. آقای قرقه قاری زاده صاحبم صحبت کردن، شما میخوایم صحبت بکنین که چرا در اطراف در روستاهای افغانستان خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکاتب میشن؟
یک گپ بسیار تکان دهنده است واقعا، و قسمی که قاری زاده صاحب گفتن این منشأ هم از تدریس غلط دین میگیره. به نظر من ما در مناطقی که روستاهاست یا خصوصا در مناطقی که طالبا حاضر هستند یا حضور دارن، سیستم تدریس دین خود ما باید تغییر بدیم. سیستم تدریس دینی ما از طریق خود طالبا، از طریق خود مساجد، از طریق علمایی که با طالبا همزیستی مسالمت آمیز دارن و از طالبا هم میترسن، اینا رقم اطفال ما را در روستاها تدریس میکنن که به نفع طالباست و به نفع اسلام تندرو است. اسلام تندروی که ما علاقمندش نیستیم، مثل بسیاری از ممالک جهان امروز با اسلام تندرو در پرابلم است، خصوصا ممالک اسلامی. ما سیستم تدریس خود باید تغییر بدیم سر اطفال خود. تدریس دینی ما گفتم که امکان عزیز ما داریم که از طریق تلویزیون در صنف‌های افغانستان ما تدریس دینی را از یک دست درس بدیم. ما همزیستی مسالمت آمیز به اطفال خود درس بدیم. ما هم دیگر پذیری را به اطفال خود درس بدیم. ما ادیان آسمانی دیگه‌ای که وجود داره برای اطفال خود بفهمانیم که دیگه ادیان هم در این دنیا وجود داره.
سخنگوی وزارت معارف روی خط تلفن منتظر است. آقای کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف با ما هستن از طریق تلفن. سلام علیکم آقای حقمل.
سلام، خوب هستین انشاءالله؟
سلامت باشین. میخوایم صحبت ها را از اینجا آغاز بکنیم که دیروز یک تهدیدنامه از طرف داعش پخش شد شام، و امروز در کمتر از 24 ساعت 80 مکتب را معارف ریاست معارف ننگرهار تعطیل اعلان کرد. میخواستم نظر شما را داشته باشم که در این مورد جزئیات بیشتر اول بتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی در بحثتان. بله، متاسفانه یک تهدید شده در ولایت ننگرهار، و به تعقیب از او تهدید ما امروز حدود 3 انفجار هم در نزدیکی‌های بعضی از مکاتب ما در روسالی‌های پیسود و غنیخیل داشتیم که خوشبختانه تلفاتی را نداشتیم. این تهدید مصادف بوده با آخرین روز امتحان‌های سالانه ما که سال تعلیمی در مناطق گرمسیر به پایان رسید، و از امروز اگر تهدید می بود یا نمی بود ما مکاتب رخصت می کردیم. بنابراین ما مکاتب رخصت کردیم، شاگردان رفتن به طرف رخصتی‌های تابستانیشان. امیدوار هستیم که با آمدنشان پس به مکتب تهدیدات رفع شده باشه و ما بتانیم در فضای سالم و در فضای خوب شاگردای خود درس بدیم.
شما میگین که امیدوار هستیم که با پس آمدنشان تهدیدها رفع شده باشد یا رفع شود. برای رفع شدن تهدیدها مشخصا دولت افغانستان یا وزارت معارف چی کار خواهد کرد در هماهنگی با نهادهای امنیتی؟
در حالت فعلی یگانه چیزی که ما میتونیم همین است که ما امیدوار هستیم در هفته های آینده که ما پس مکاتب آغاز میکنیم تهدیدات وجود نداشته باشه. اما این به معنی نیست که ما هیچ نوع تحرکی را نخواهد داشتیم. ما همیشه نگرانی های خود با نیروهای ملی امنیتی افغان شریک ساختیم، با مردم محل، با متنفذین شریک ساختیم، و همیشه تاکید ما بر همی بوده که معارف یک روند غیر سیاسی، غیر نظامی و یک خدمت حیاتی اجتماعی هست. بنابراین هیچ گروهی و هیچ طرفی نباید به خود اجازه ازی را بده که معارف زیر تهدید قرار بدن و یا هم استفاده های سویی از معارف داشته باشند. خوشبختانه ما فعلا در حالت رخصتی هستیم، و این رخصتی هم رخصتی روتینی ما هست که مثلا در همین ایام صورت می گرفت. ما روزهای درازی داریم به خاطر ازی که هم بالای روحیه مردم کار بکنیم، هم در رابطه با همکاری های بیشتری را ایجاد بکنیم، و هم حالت را قسم معیار بسازیم که در آینده کوچکترین خطری هم به جان و به جان شاگردا و استادای عزیز ما نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در سایر نقاط افغانستان نباشه.
شما از کدام راه ها بیشتر پیش خود رفتین؟ از نظامیان افغان خود خواستین که عملیات ها را گسترش بدن یا ای که از طریق بزرگان قومی یا مردم منطقه شما وارد عمل خواد شدین؟
آن چیزی که ما تا به حال تجربه کردیم و نتیجهش هم خوب بوده راه و روش مردمی و اجتماعی هست. ما همیشه تقاضای ما از مردم همی بوده که مراکز تعلیمی دارایی خودشان هست و مراکزی هستند که اولاد خودشان به سوی یک آینده درخشان صرفشان میتوه و برشان کار میکنه. اما در ضمن ازی همیشه از مقامات دولتی از مقامات امنیتی افغان خواستیم که تهدیدات فیزیکی را در حد فیزیکیشان خونسا بسازه. حتی ما تقاضای ما همیشه می بوده که کارهای استخباراتی به حد وسیع باشه که یک کسی نتونه شبنامه خود یا اطلاعنامه و اخترنامه خود به پهلوی مکتب رسانده نتونه، یک کسی مستقیما ما را تهدید کرده نتونه. از لحاظ استخباراتی، از لحاظ عملیاتی، از هر لحاظی که ما بتونیم بیشتر رقمی از شاگردا را در مکاتب حفظ و جذب بکنیم او برای ما کار میته و مؤثر واقع میشه. شما دو روز قبل یک گزارشی که مشترکاً توسط ما و یونیسف نشر شد او را دیدیم، یک رقم بسیار درشت از اطفال افغان متاسفانه نمیتونه به مکاتب بروند. اولین علتش هم اینمی رقم تهدیدات.
آقای حقمل، اما این گزارش به نحو ضعف حکومت افغانستان به خصوص وزارت معارف را هم نشان میده.
سه عامل عمده در رابطه با بیرون ماندن اطفال از مکتب در این گزارش یاد شده که خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کدامی از این مربوط به وزارت معارف نمیشه. تهدیدات امنیتی، ضعف اقتصاد و عرف و عنانات، هر سه نقاطی هستند که یکیش به سطح ملی موجود هست و ناامنی واسه شده، دومش باز هم یک معضل ملی هست که مشکل اقتصاد در فامیل ها هست و سومش هم برمیگرده به فامیل ها و جامعه، که هر سه شما برخلاف آنچه که شما میگن که به وزارت معارف برمیگرده، متاسفانه یا خوشبختانه به وزارت معارف بر نمیگرده بلکه تابع کلی شرایط نظامی و اقتصادی و حتی اجتماعی حاکم
بر جامعه. تشکر آقای حقمل، امیدوار هستم برای 3 یا 4 دقیقه دیگه هم شما در تلفن منتظر باشین. این مورد مشخص با مهمانای ما هم در جریان میگذاریم. آقای قاره‌زاده، میخواستم نظر شما رو بگیرم. اینا میگن که به وزارت معارف مستقیما بر نمیگرده. سه عامل عمده‌ای که سبب شده که 3.7 میلیون کودک به مکتب نروند میروند.
آقای اقمل، سلامای ما رو هم قبول کنین. ما متاسفانه گزارشی را که خواندیم واقعا نمگونه که شما گفتین یک گزارش بسیار نگران کننده هست. در این گزارش و در گزارش هایی که قبل از یونیسف و نشر رسانده و سایر نیادهایی که در پیوند به معارف در افغانستان فعالیت میکنن، نیادهای بین المللی و نیادهای ملی، برخی از موضوعاتی را اونا نگاشتند که به ضعف مدیریت یا رهبری در خود وزارت معارف مبین این ضعف است. یک، نبود بیشتر از 40% ساختمان مکاتب هست. شما هم حتما تصدیق میکنین که در حال حاضر بیشتر از 40% مکاتب افغانستان ساختمان ندارند، که قطعا برمیگرده زمانی که در یک منطقه ساختمان نبود، هم کودک ها و پسرا و دخترا هم علاقه نمیگیرند که بروند زیر خیمه ها و در آفتاب به سوزان یا در سرمای زمستان درس بخوانند. موضوع دوم، معلمای زن هست. متاسفانه در بسیاری از مناطق افغانستان معلمه های زن وجود ندارد. زمانی که شما در جامعه سنتی مثل افغانستان زندگی میکنین و در بسیاری از خانواده ها پدرها و مردها اجازه نمیتن که دخترانشان به مکتب بروند، معلمای زن وجود نداشته باشند، این میتونه که شاگردا را بسیار دل سرد بکنند و همچنان
بسیاری
یکی از عوامل باشه که متاسفانه وزارت معارف به اون نپرداخته.
آقای قرغم، میشه کوتاه صحبت برای 30 ثانیه اگر خلاصه
بکنم؟ سلام آقای اقمل، اینا 3 چیز یاد کردن که یکی امنیت است، اقتصاد است و عرف و عنانات است که باعث نرفتن مکتب اطفال میشن. من از آقای اقمل یا وزارت معارف پرسان میکنم که عرف و عنانات مربوط وزارت معارف است که در اطفال باید تغییر بدن. اطفال باید تبلیغات درست برشان داشته باشند. اینا نمیشن که از هر چیز خود کنار بکشن. بازم با تشکر از یونیسف که اینا را متوجه ساختن.
آخرین صحبت هم بانو مریم میکنن بعد آقای اقمل جواب میتن میره بودن.
در سی قسمت که اینها اشاره کردن دو قسمتش که اقتصاد امنیت از حقوق مستقیم به دولت برمیخوره و نقطه دومی که اونها گفتن عرف عنانات است. ما به تاکید عرفای مهمان های دیگر میگم که اونها حرف مستقیما با اونها برمیگرده بخاطر از اینکه اونها هستن که عرف عنانات تغییر میتن و بر روی از اونها مسئول هستن که بر دختران زمینه تاثیر مساعد کنن. اگر کشور ما این سنت وجود داره اونها باید با یک کار بکنن که با این سنت کنار بیاین.
من یک موضوع را از آقای حقمل پرساد میکنم. در سالهای گذشته ما معمولا میدیدیم که امتحان سالانه از اول سرطان آغاز میشد تا 15 سرطان. امسال چگونه شده که امتحان قبل از وقت گرفته شد و گفته شدن که مکاتب به طبق معمول رخصت شده بودن؟
تشکر. آقای حقمل میربانی کنین.
میخوایم از این سوال آخر شروع کنم. هوا نهایت گرم آمد امسال و ما دیروز تهدید شد، اما 15 روز قبل از دیروز ما امتحانات آغاز کرده بودیم. ای ما امو تغییراتی که بر اساس موسم به خاطر رفع مشکلات شاگردان در نظر میگیریم، گاهی وقت در روز 15 روز در رفتی های مپس و پیش روزها میایه، ای کدام معذل کلان نیست. اما در رابطه با عنانات دوست ما اشاره کردن که عنانات اطفال معارف تغییر میتن. ما در حالت تغییر میتیم که طفل به مکتب بیایه. ما در رابطه با خانواده ها گفتیم شما در کابل، ما در کابل در حدود 307 مکتب دولتی داریم، 100 مکتب خصوصی داریم، هیچ نوع نگرانی امنیتی نداریم. بیشترین رقم فامیلایی هم که اینجا در چهار طرف مکاتب خصوصا خوبی ما در نقاط مرکزی شهر زندگی میکنه، حالت اقتصادیشان هم خوب نیست، خوب هست. اما شما اگه بروین هزاران دختر جوان و یا هم نوجوان در خانهایشان میبینین که اونا به مکتب اونا را نمیفرستن. من اینو میار فانانات میگم که یک فامیل یا یک مرد یا یک زن برای خود ایرگان یک چیزی به نام آره منفی میدانه که دختر ما یا خواهر ما به مکتب نروه. این حالتی است که بالاتر از توان معرف است که روی اذهان کلی مملکت کار کنه. بله سر شاگردان مکلفیت داریم که کار کنیم و شاگردی که با مکتب بیه ما اونا رو تربیت کرده رایشتیم تا یک عنصر مثبت جامعه از او تشکیل شوه و یک پروسه مثبت اجتماعی شدن هم این حیث جا از اون نظر جامعه شناسی تا این مراحل بکنه. اما بحثی را که سه بحث گفته ما در گزارش یونیسف، بازم براتون میگم گزارش یونیسف و همکاری ما تهیه شده، ما سه کتگوری مردم هدف قرار دادیم و 13 کتگوری مردم و 13 عامل اساسی و فرعی را من حیث عوامل بازدارنده اطفال در مقابل رفتنشان به مکتب نشانی کرده. سه عامل عمده را که من براتون گفتم، این سه عامل کلان هست که به سطح کشور ما را تهدید میکنه، اما عامل خرد دیگه هم وجود داره. مثلا اینا اشاره کردن به نبود استادای زن که بدون شک یک مانع هست در برابر نرفتن دختران به مکاتب، نداشتن تعمیر، فواصل دورتر مکاتب از یکی دیگه که شاگردان دور می‌سازم، قشرهای محروم جامعه مثلا کوچی‌ها و بعضی از گروه‌های مردمی دیگه که در نقاط مختلف افغانستان هستن. تقریبا 13 کاتگوری مردم مطالعه شده که هر کدامشان به شکل خاص مطالعه میشه و عامل و علتای نرفتن اطفالشان به مکتب مطالعه شده. اما این سه عامل من این حیث مادر عوامل یاد میکنم که اگر این عوامل از بین میره من مطمئن هستم سایر عوامل فروکش میکنه. در رابطه با استادای زن شما ببینین امیال ما حدود 60% اطفالی که به مکتب نمیرن ایره دخترها تشکیل میتن. 17 سال قبل 100% اطفالی که به مکتب نمیرفتن ایره دخترها تشکیل میدادن. 20 یا 30 سال قبل حدود چیزی 80 یا 90% اطفالی که به مکتب نمیرفتن ایره دختران تشکیل میدادن. از قرنهای قرن ما دختران خود را به مکاتب متاسفانه اعلام نکردیم، یک نسل باسواد خانم ها را در مناطق و در قریجات وجود ناوردیم که اونا امروز برون و من حیث استادای مسلکی درس بدن. از این خاطر است ما دوام داده میریم. متاسفانه شرایط مشکلات امنیتی اقتصادی و اجتماعی ما دوام داده میره. بیرون ماندن دختران از مکاتب و 10 سال بعد باز ما مواجه میشیم با یک حالتی که ما یک معلم زن در ده ولسوالی و یا هم بیشتر از 200 ولسوالی افغانستان یک معلم زن نداریم. این کلا مشکلاتی هست، ولی ما در وزارت معارف افغانستان تمامی راه و روشهایی را که در توان ما هست او را عملی ساختیم. امیال ما بیشتر از 500,000 اطفالی از این مملکت که بیشترین رقمی از اینا را دخترات تشکیل میدن از طریق سنفهای محلی و روند آموزشهای تسریعی به سنفهای محلی جذب کردیم. در مناطقی که دختران معلمان زن وجود نداره ما صنف نو مشوقات مالی را برای دخترها تعیین ساختیم که اونا به صنف 12 برسن و بعد از اون متصل از سنف 12 بران معلمین شوند و داخل خدمت برشان خدمت امکانات داخل خدمت دار معلمین فراهم ساختیم. یعنی اگر ما و شما تمامی مشکلات عنعنوی مالی و امنیتی افغانستان در نظر بگیریم و باز جهت‌های معارف در نظر بگیریم، ما فکر میکنم ما کارهای بسیار زیادی را انجام دادیم ولی کارها کافی نیست. ما از لحاظ تشکیل اجتماع، ما از لحاظ امنیت و باورمندی مردم بالای محلات سکونت و ما باز هم در رابطه با تحرک نفوس خود در بین شهر و ده و در بین و امکانات زندگی ما در بین شهر و ده و محلات دوردست و نزدیکتر با یک معضل کلان اجتماعی روبرو هستیم که متاسفانه تنها حرفها و تنها برنامه های وزارت معارف حلال این مشکلات نیست. در کل میشه که یک تغییر اجتماعی صورت بگیره، یک آرامش و ثبات اجتماعی بمیان بیایه و یک تحرک اساسی اجتماعی در بین کتله های بزرگ مردمی بین شهر و ده و خدمات اجتماعی بین شهر و ده ایجاد شد تا ما از این معضل بیرون برایم.
بسیار زیاد تشکر آقای حقمل، ممنونتان از اینکه در برنامه حاضر شدین از طریق تلفن. تشکر از آقای حقمل، از مهمانان ما در استودیو و شنونده هایی که تا حال ما را همراهی کردن و راهی که تماس گرفتن در برنامه. عادی و هفته بعد شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند حافظ و نگهدارتان باد.